حدود 50 دقیقه با تأخیر برنامه را آغاز میکنیم. در همین ابتدا عذرخواهی میکنیم ولی این بار مقصر عزیزان در اتاق فرمان و گروه فنی فعال در استودیو شبکه سلام نبودن، بلکه مشکلات از طریق خطر کمپانی و دیوان به اصطلاح اون کمپانی که ما رو ارتباط ما رو برقرار میکنه با کمپانی ماهواره‌ای، این مشکلات از اون جانب بوده که در هر حال با تلاش بیوقفه عزیزان به مرحله رسیده که فقط البته باز خط و وصل بشه برنامه ها، ولی شما عزیزان که حتما به طور مشروع و کامل این برنامه رو خواهید دید و برنامه ضبط میشه. انشاءالله که در تکرار بدون مشکل برنامه رو تماشا کنید. این برنامه ویژه برنامه ایست که قولی که به شما داده بودیم که دیروز خدمت شما برسیم، باز به خاطر بعضی از مشکلات موفق نشدیم و امروز به هر حال این توفیق رو پیدا کردیم که این ارتباط رو با شما داشته باشیم. موضوع این برنامه هست داستان هدایت و از در همین ابتدا خدمتتون عرض کنم چرا این موضوع داستان هدایت رو انتخاب کردیم تحت این عنوان. برنامه‌ای که در پنجشنبه گذشته در خدمت استاد عالی قدر جناب آقای دکتر قزوینی بودیم، در همون برنامه جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی روی خط تلفن اومدن و جریان تشرفشون به مذهب امامیه رو بیان کردن. 1:08 ایشون روی خط تلفن بودن و با خصوص پاسخهایی که بنده و جناب قزوینی از ایشون داشتیم و همچنین از اینکه بیرندگان عزیزی که فرصت نشد ما ازشون تماس رو برقرار کنیم و توضیحات که ایشون دادن 1:08 طول کشید. یکی از عزیزان زحمت کش و بینام و نشان که ما نمیشناسیم اون رو، جناب آقای سید مصطفی. سید مصطفی رو هم اسمش از روی ایمیلی که برای من فرستاده بود برای شما بیان میکنم، روی اون اسم اومده بود سید مصطفی. با یک ذوق خیلی زیبا بلا فاصله بعد از برنامه این 1:08 گفتگوی ما با آقای محمد شریف رو تبدیل به یک فایل صوتی کردم و برای ایمیل های متعدد فرستاده بود و عنوان اون ایمیل رو گذاشته بود داستان هدایت. ما برای اینکه خسته نباشید به خدا قدرت بهشون بگیم و به خوش ذوقیشون هم تبریکی گفته باشیم، موضوع این برنامه رو به این نام انتخاب کردیم. البته این رو هم با جناب خود آقای ملا محمد شریف صاحبی عزیز در نیون گذاشتم. ایشون هم گفتم بهترین موضوع هست، ارتباط ما با ایشون برقراره. من فقط با یک حدیث از پیامبر عظیم الشأن اسلام برنامه رو آغاز میکنم و سخن رو واگذار میکنم که صحبتهایی رو داشته باشیم با آقای ملا محمد که ایشون از ائمه جماعت و جمعه اهل سنت بودن و در 24 سالگی به مذهب امامیه مشرف شدن که جزئیات اون رو از زبان ایشون خواهیم شنید. پیامبر از مسلمان اسلام می‌فرمان علیون و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. علی و شیعیان علی روز قیامت رستگار هستند و مدرک و سند این سخن در کتب معتبر اهل سنت فراوان و فراوان وجود داره، از جمله مسند احمد حنبل، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، معجم کریه تبرانی، اقالی ابوالفرج اصفهانی و دیگران دیگران که من کوتاه میکنم. اونهایی که میگویند شیعه از زمان صفویه 700 سال قبل درست شده، اینها کمترین آگاهی را از تاریخ ندارند متاسفانه و بر مبنای جهل و نادانی خودشون چنین سخنی را میگویند. شیعه در زمان پیامبر و مؤسس مذهب امامیه و شیعه شخص شخیص پیامبر والا مقام اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. ارتباط ما با جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی برقرار هست. سلام علیکم، خدمت شما سلام و درود. اگر صدای من رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم خدمت مواجه های ندای دین و همه شنوندگان حدیث برنامه شبکه سلام، امیدوارم هممون تحت لوای الهی انشاءالله سالم و مستدام قرار بگیریم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید و دعوت ما رو پذیرفتید. من سوالات خدمت شما دارم که این داستان هدایت شما بیشتر روشن و روشن‌تر بشه، خصوصا برای عزیزان و جوانانی که میخوان راه رو پیدا بکنن و حضرت بر آنها تمام بشه. شما هم جوان 27 ساله هستید و همسن و سالهای شما ذهن کنجکاو و پویایی دارند در جهت پیدا کردن حق و حقیقت. چرا آقای ملا شریف شما بفرمایید آیا آیاتی در قرآن کریم قبل از تشرف شما به مذهب امامیه توجه شما را جلب کرد که اون آیات کمک کرد و باعث شد و نهایتاً به تشیع شما انجامید؟
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سؤال حضرت عالی این بود که آیاتی که بنده را به حقانیت اهل بیت علیهم السلام آشنایی کرده عرضم به حضور شما و همه شنوندگان عزیز این است که آیات بسیاری بنده را برای حقانیت اهل بیت علیهم السلام متوجه کرد و احادیث بسیاری هم کنتها مهمترین آیهی که ابتدا میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم آیه تطهیر بود در سوره مبارکه احزاب آیه 33. منتها قبل از این که بنده نکاتی رو در زمینه با این آیه از منابع اهل سنت خدمت شما عزیزان عرض کنم، میخواستم یه نکته رو که یکی از اون نکاتی بوده که در واقع نکته مهمی بود برای بنده بعد از شیعه شدنم چند نفر از مولوی ها ایراد گرفتن، خصوصا عموی بنده که از علمای مشهور اهل سنت هست. این نکته رو ابتدای بعد اگر اجازه بفرمایید بخواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم.
بله بفرمایید. خوشحال میشم.
اون نکته این بود بعد از این که خدای متعال توفیق داد چند سال تحقیق مطالعه نسبت به شناخت مکتب اهل بیت علیهم السلام بکنم و به این مکتب رو بیاورم، یک جلسه در خود سیستان کلیکستان در منطقه ما پیش اومد که چند نفر از طلاب اهل سنت از علمای اهل سنت در اون مجلس حضور داشتن. مهمترین ایرادی که از بنده گرفتن این بود که شما شیعه ها چرا ابو طالب پدر حضرت علی علیه السلام را به عنوان مسلمان حساب میکنید در حالی که او مسلمان نبوده و نعوذ بالله او در حال کفر از این دنیا رفته؟ این نکته برام خیلی مهم و جای تعجب بود که اونها چطور مثلا این را به عنوان ایراد از ما میگیرن. بنده عرض کردم گفتم آقایون علما، هممون الحمدلله رب العالمین مسلمانیم و یک نکتهی در مکاتبمون هست به نام نکته فقهی، فقه در شرع. گفتم من سؤالی از شما دارم، از نظر فقهی آیا در مذاهب اسلامی اهل سنت جایز است که یک کافر خطبه عقد یک مسلمانی را بخواند؟ گفتن نه جایز نیست، جائز نیست که کافری خطبه عزم مسلمانی را بخواند. بنده گفتم در مذهب شیعه هم همین طور است که کافر نمیتواند خطبه عزم مسلمان را بخواند. بعد اینا گفتم شما ها که میگویید ابو طالب کافر بوده غیر مسلم بوده، آیا تا به حال روایتی ندیدید یا نمیدانید که خطبه عزم خدیجه ام المؤمنین و پیغمبر را ابو طالب خونده؟ گفتن اگر این رو نمیدانید؟ گفتن در چه کتابی نوشته؟ گفتن آقایان شما در کتاب نور الیقین، یکی از کتابهای درسی حوزه های اهل سنت است، پایه چهارم مقدمات، این کتاب را میخونن. الان این کتاب در دست بنده و در جلوی بنده است. نورال یقین رو شیخ محمد بن عفیفی الباجوری که معروف است به خضری بهش نوشته. صفحه 14 صافش هم از دارالکتاب العربی بیروته. در رابطه با ازدواج خدیجه ام المؤمنین با پیغمبر اینجوری نوشته که خطبه عقد پیغمبر و خدیجه ام المؤمنین رو ابو طالب خونده. جالب اینه که خطبه عقدی که ابو طالب میخونه با این کلمات شروع شده: الحمدلله الذی جعلنا من ذریه ابراهیم، ستایش میکنم خدای را که ما را از ذریه ابراهیم قرار داده. من به اونا گفتم شما نگاه کنید در این خطبه اگر ابو طالب بود برست بوده کافر بوده چرا نفرمودن الحمدلله عزرا الذی جعلنا من ذریه ابراهیم و الحمدلله مناس، ولی گفته الحمدلله. و قد خطب ابو طالب في هذا اليوم فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم. و نکته دیگری که در این خطبه اشاره شده و خیلی مهم هست این است که ابو طالب میگه ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا و نبلا و فضلا. این برادرزاده من محمد پسر عبد الله یک شخصیتی که هیچ کسی از نظر شرف و مقام و منزلت به او نمیرسد. این دو نکته برای اثبات ایمان ابو طالب. و نکته سوم در آخر خود که بیان فرموده این است: والله بعد هذا له نبع عظیم و خطر جدید. ابو طالب به خدا قسم میخورد نه به مناط و عزا و لات که خدایان کشم و شرکین قریش بودند، به خداوند قسم میخورد که به خدا قسم بعد از این یک سرگذشت بسیار خطرناک و سرگذشت بسیار بزرگی برای پیغمبر رخ میدهد. خب معلوم بود که سرگذشت های بسیار خطرناکی مثل جنگ ها و غزواتی که بود، مثل فشارهایی که مشرکین برای پیغمبر آوردن. الان ابو طالب در این نکته اشاره میکنه. من به اینا گفتم خب وقتی که اینجا ثابت شد ابو طالب مسلمان هست و شما چطور میگید که نعوذ بالله ابو طالب کافر بوده؟ حالا جالب این است که در این خطبه ابو طالب کلن از بحث وحدت را میزنه، به ابراهیم برمیگرده، بحث لله، به تعریف پیغمبر برمیگرده، بحث والله هست. و جالب این است که خدمتون از کنم و خدمت بینندگان عزیز این است که خداوند در قرآن می‌فرماید این تمسر الله ینصر کن، اگر خدا را یاری کنید دو تا نتیجه داره. یاری کردن خدا این است که کسی دین خدا را یاری کنه، یاری دین خدا کسی پیغمبر خدا را هم یاری کنه، عیناً خدا را داره یاری میکنه، دو تا نتیجه داره. خدا می‌فرماید ینصر کن، نتیجه اولش اینه که خدا در مقابل او را نصرت میکنه، و نتیجه دوم و یثبت اقدامکم، اثبات قدم او را نتیجه کنه. از این آیه گفتم مگر شما در احادیث ندارید که ابو طالب پیغمبر را حمایت کرده و نصرت کرده؟ الان صحیح بخاری که در واقع مختصرش اومدن به زبان فارسی تو زاهدان سال 82 چاپ کردن، انتشارات حرمین خیابان خیام، بعد الان این جلوی هم هست جلد اول دست بنفید جلد اول صفحه 282. اینجا حکایت ابو طالب اومده: عن العباس بن عبد المطلب انه قال للنبی ما اغنیت عن امرک. عباس بن عبد المطلب میگوید به نبی اکرم گفتم چه کاری برای امویت انجام دادی؟ یعنی ابو طالب. و فرماید فانه کان یحوطک و یقذف لک، زیرا ابو طالب از تو حمایت میکرد و به خاطر تو خشمگین میشد. پیغمبر فرمود هو فی زحزاح من نار ولولا انا لکان فی ترک الاسفل من النار استغفر الله. پیغمبر فرمود او در عمق کن جهنم به سر میبرد و اگر من نبودم در درجه اسفل آتش قرار میگرفت. یعنی گفتم واقعا عجیب است که شما از یک طرف آیه قرآن هم هست که هر کسی پیغمبر را حمایت کند و نصرت کند خدا او را نصرت کرده، مگر ابو طالب غیر از این کار کرده؟ اینجا هم دارید ادعا می کنید که پیغمبر را ابو طالب حمایت کرده و به خاطر پیغمبر خشمگین شده ابو طالب، تا آخرین لحظات زندگی حمایت از رسول الله کرده. آیا واقعا اینم بازم دلائل اثبات ایمان ابو طالب نیست؟ گفتم عزیزان برادران بزرگوار، اگر شما بگویید ابو طالب کافر است، نعوذ بالله، معنیش این است که نکاح پیغمبر با خدیجه نکاح شرعی نبوده. همونطور در مسائل فقهی میگه که کافر نمیتونه خود زن و مسلمان بخونه، پس نعوذ بالله ابو طالب که کافر شد، نعوذ بالله، شما باید این را بدونید که عقیده این برمیگردد که نعوذ بالله خطبه عقد شرعی نبوده. این مسئله بسیار کبیر عامی که نسبت به رسول الله هست.
بله، این نکته بسیار مهم است. هر حال علت هم بسیار روشنه، چون اهل سنت و یا به تعبیر دیگه این درس‌های مرموزی که به نام اهل سنت حتی از آستین اهل سنت خارج شده و بسیاری از برادران و خواهران اهل سنت رو هم حتی متأسفانه بدنام کرده، که وقتی ریشه یابی میکنیم باز ما اینها رو در افکار بدون تیمیه میتونیم پیدا بکنیم و افکار کسانی که اصطلاح به نوعی طرفدار این صحبت ها بودن، اینا هیچ نقطه ضعفی در زندگانی خود پیامبر، شخص پیامبر و اهل بیت امیر مومنان علی علیه السلام و فرزندان امیر مومنان علی علیه السلام پیدا نکردن و نمی کنن. در اینجا نتونستن حتی نقطه ضعف کوچکی از خود امیر مومنان علی علیه السلام بگن. یعنی تمام این قضایی به دشمنی با شخص امیر مومنان هست قطعاً و یقیناً، چون نتوانستن نقطه ضعفی از امیر مومنان علی علیه السلام بگیرن، چنین تهمت بزرگی که چنین بزرگ مؤمنی یعنی حضرت ابوطالب علیه السلام زدن تا اینکه جمال خود بتوانن این گونه شخصیت خود امیر مومنان علی علیه السلام رو زیر سوال ببرند. ما درباره حضرت ابوطالب علیه السلام باید باز در برنامه‌های آیندهمون مفصل این مطلب رو باز بکنیم، ولی نکته بسیار اساسی و زیبایی رو فعلاً شما بیان کردید که حتی دیگرانی که در خصوص اهل سنت تحریر می‌کنند، کتاب‌هایی که داخل به خلاف بازار موجود هست، این نکات ضعیف رو فکر نمی کنم دیگه پیدا کرد. مثل این کتاب درسی که شما فرمودید نورالیقین در پایه چهارم مثلا مدارسشون تدریس می کنم، مگر یک شخصی مثل شما که به هر حال خدا هم به شما خیر بده که چنین نکته یابی می کنید بسیار دقیق. حالا درباره اون آیه تدبیر که فرمودید، اولین آیه بود که در قرآن کریم آیه 33 سوره 33 سوره احزاب سوره 33 هم قرآن هست.
سوره احزاب آیه 33،
بله، خود سوره احزاب هم سوره 33 هم هست. برای عزیزان که بخوام حفظ بکنن، آیه 33 سوره 33 آیه تطهیر هست که اهل بیت رو از هر قریدی پاک میکنه و جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی میخوان برای ما توضیح بدن که این اولین آیه ایست که باعث هدایت ایشون شد.
بله، من این آیه رو انشاءالله برای عزیزان میخوام از تفسیر ابن کثیر بیان بکنم.
بله،
ابن کثیر دمشقی از علمای مشهور اهل سنت هست، هم از مفسرین و محدثینشون هست. آقای ابن کثیر متولد 71 و متوفای 74 در جزء سوم جلد سوم صفحه 492 صاحب کتابخانه دارالقرب عربی اینجا حدیثی آورده که حدثنا ابو قریب حدثنا الحسن بن عبدالله حدثنا فضیل بن مرزوق عن عبدالله عن ام سلمه. حدیث در واقع از ام سلمه است، همسر رسول الله. ام سلمه در رابطه با آیه تفسیر در تفسیر ابن کثیر اینطوری بیان می‌فرمایند: مالا إن هذه الآية نزلت في بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كريم تفسير إنجيل أومده هم السلمين يفرمايد إن آية در خانه من نازل شده. قالت وأنا جالسة على باب البيت. هم السلمين يقول من دم دروازه خانه خودم نشسته بودم. فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ أي رسول خدا أيا من كنت أهل البيت نيكتم؟ فقال إنك على إلى خير. أي أم سلمة شو خوبي أنت من أزواج النبي، تو از زنان پیغمبری. قالت من ام سلمه می فرماید و فی البیت رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، در خانه من هیچ کسی وجود نداشت الا پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین. حدیث همینه، کامل حدیث که آیه تفسیر حاضر شد در شأن حضرت علی و فاطمه و حسنین، این را ابن کثیر در جلد سوم اینجوری آورده. این
نکته رو میخوام از دقیقا بکنم. بفهمید خود بخوام جنبه های مولا محمد شریف فرمودید جلد سوم تفسیر ابن کثیر صفحه چندم؟
جلد سوم صفحه
492.
بله، به دکتر محمود عبدالکریم زمشکی،
تفسیر
دکتر عبدالکریم، بله دکتر محمود عبدالکریم زمشکی.
بله، تحقیق دکتر عبدالکریم دانشگاهی. خیلی ممنون. بله، بفرمایید ادامه بدید. وقتی صحبتتون رو قطع کردم.
خواهش میکنم. نکته جالبی که الان در این حدیث هست، اولا این است که پیغمبر ام سلمه را از اهل بیت جدا کرده. فرموده است خاصه من ازواج النبی، تو از زنان پیغمبر، یعنی تو اهل بیت نیستی. و نکته دیگر این است اصلا اهل بیت معروف و معرفی شده از وقت البیت رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یعنی اهل بیت پیغمبر و علی و فاطمه و حسنین هستند. این را میخوام از منفصل که این حدیث اهل بیت معرفی شده ام، دیگه نیازی نیست و نمیخواست که من شیعه یا یک عالم سنی بیاد معرفی بکنه که اهل بیت حالا زنان پیغمبر بودند یا کسانی دیگه. نه، الحمدلله اهل بیت که این حدیث معرفی شده ام، یعنی الان نیازی نیست که ما اهل بیت را معرفی بکنیم. و ابن کثیر دمشقی هم به صراحت در این حدیث آورده است. و نکته دیگر از این بقول آیه تفسیر که بیان شده، رد، کلمه رد، رد از نظر لغوی به معنای زشتی ها. ما دو نوع زشتی داریم، یک زشتی ظاهری داریم، یک زشتی باطنی داریم.
معلوم
این زشتی ظاهری و باطنی را خدای متعال از اونها برداشته. مقصرین و لغویون بسیار بزرگ از اهل سنت رزق را به همین هر دو تا معنا تعریف کردند. منظور از رزق ظاهری یعنی اخلاق زشت، کردار زشت، گفتار زشت که در هیچ کتابی از کتابهای اهل سنت و شیعه پیدا نمیشود که امام علی علیه السلام یا امام حسین و امام حسن یا حضرت زهرا سلام الله علیها کوچکترین نکته ای که یه ذره مردرات اخلاقی باشه، زشتی اخلاقی باشه در زندگیشون اصلا ندارن. نه در کتاب های شیعه ها داره، نه در کتاب های سنی. الحمدلله از این مسائل پاک بودن. صرف این آیه که اراده خدای متعال بر این بوده که خبت ساهری و باطنی رو از اهل بیت برداره و برداشته. اهل بیت یا بودن و فیل بیت رسول الله و علی و فاطمه و الحسن. و اما نکته دیگری که از مولای محمد عمر ایران شهری که الان از علمای مشهور زاهدان هست در باره آیه تفسیر این است، در کتاب فتاوای منبع العلوم جلد اول صفحه 194 بیان کردن در رابطه با نسب پیغمبر که آیا نسب پیغمبر بعد از مرگ منتقی میگردد یا خیر. جناب مولوی اینجا آمده میگه که گروهی معتقد بر این هستند که نخیر، علاقه نسبی ایشان و اهل بیت ایشان بعد از مرگ هم منقطع نمیگردند. اکثر با این گروه موافقت دارم. مولوی اینجوری بیان کرده که من با این گروه موافقم که نسب پیغمبر بعد از مرگ هم قطع نشده. و در دلیل این حرفش آیه تفسیر آورده، صفحه 194 آیه را آورده. و جالب این است که حدیث ثقلین را در رابطه با این آیه آورده که من در بحث احادیث انشاءالله حدیث ثقلین را اشاره میکنم.
خیلی ممنون. میدونم باز شما نکات دیگه هم دارید درباره این آیات. ما تا الان تقریبا میشه بگیم که ما فهرست این مطالب رو داریم بررسی میکنیم. انشاءالله در برنامه‌های مفصلی که بنا شده انشاءالله مقدماتشون فراهم شده که ما این مطالب رو به شکل این برنامه کامل بیان کنید حتما اینها دقیق‌تر باز خواهد شد. آیات دیگر رو باز شما اگر بفرمایید تا سراغ بعضی از روایات داریم.
البته در رابطه با همین آیه تأثیر مناظره‌ای داشتم که من در حدیث سلسله انشاء الله اون مناظره را پیشون در رابطه با
من در باره مناظره یه سلسله سوالایی دارم از شما. در باره مناظره یه سلسله سوالایی دارم که بعضی از مناظرات دارم میخواد داشته باشین که شما با مولوی ها داشتید اون مناظرات رو برای ما توضیح بدید. وقت اونجا اگر تمسکاتی داشتید به آیات و روایات باز در این باره توضیحاتی برای ما بفرمایید. مثلا فقط الان تهمت آیاتی رو که در تعجب کرد شما رو برای شما جالب بود در فرض مطالعه و تحقیقاتتون میخواییم بدونیم.
بله خواهش میکنم. اما آیه دوم سوره مبارزه صافات آیه 33 سلام علی الیاسین. سعدی بایدی از علمای اهل سنت است که در واقع استاد بنده است، مولوی عبدالمالک لاشاری. در رابطه با این نکته سوال داشتم، گفتم جناب مولوی منظور از آل یاسین چیه در قرآن؟ گفت منظور از آل یاسین یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم اتفاقا مفسرین بسیار بزرگی از اهل سنت گفته است که منظور از آل یاسین آل محمد هست. کسانی مثل ابن کثیر دمشقی در تفسیر خود جلد 4 صفحه 30 کتاب دارون قلم العربی با تحقیق و جمع‌بندی دکتر محمود عبدالکریم دمشقی همین که الان عرض کردم خدمت کتاب سال 1325 هجری قمری 2004 میلادی مشاهد تنزیل حاکم حسانی حنفی جلد 2 صفحه 190 312 و مجموع الزواهد هیچنگی جلد 9 صفحه 174 و بسیار دیگه هم مفسرین نوشتن که منظور از آل یاسین آل محمد صلی الله علیه وسلم هستن. اون وقت مولوی به ما ایراد میگیره، گفت یه ایرادی که بر شما وارد هست این است که چرا شما به حضرت علی رضی الله عنه در حال تردری از اصحاب و به اصحاب باید رضی الله عنه بگیم و علیه السلام غیر از اصحاب جایز نیست. گفتم جناب مولوی شما الان این آیه را خوندید سلام علی آل یاسین، سلام بر آل یاسین، خدا در نفس کریم قرآن اومده علی را سلام کرده، اهل بیت را سلام کرده، مگر علی آل پیغمبر نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس ما اهدداری میگیم یا شما؟ گفتم ما میگیم علیه السلام بخواهید در قرآن اومده سلام علی آل یاسین، سلام بر آل پیغمبر. من گفتم ببینید در نماز اهل سنت یکی از احکام نماز اهل سنت بعد از تشهد این است که صلوات ابراهیمی باید بخونند. صلوات ابراهیمی این است: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. این صلوات را میخوانند. گفتم ببینید در نماز شما اهل سنت یکی از احکامتون این است که به علی باید صلوات بفرستید. این در زمانی که من تحقیق کردم باعث تعجب من بود. گفتم عجب، از روایات آیا ثابت شده که علی بن ابی طالب آل پیغمبر است؟ چون پیغمبر از آل ابراهیم است، پس علی علیه السلام پسر عموی پیغمبر از آل ابراهیم است و در نماز خودمون صلوات فرستادن برای علی واجبه، یعنی لازمه، جز احکام تشهده. تعجبم این بود، گفتم چطور برای علی علیه السلام مثل این صلوات ابراهیمی لازمه در نماز صلوات فرستیم، ولی برای ابوبکر و عمر و عثمان چرا مثلا واجب نیومده، جز احکام نماز نیومده که برای اونا هم صلوات فرستیم؟ مگر نه این هست که کتابهای بسیاری از ما علمای اهل سنت میگویند که ابوبکر افضل مردم بعد از پیغمبر هست، پس چرا برای او در نماز صلوات نمیفرستیم؟ این برای من جای تعجب بود. وقتی فهمیدم منظور از آل علی بن ابی طالب و فاطمه و حضرت حسن و حسین فرزندانشون هستند، این نکته برای من جالب بود که یکی کلمه اهل در آیه تاثیر و یکی کلمه آل در این آیه.
بسیار
نکات زیبایی هست. کلمه آل در نماز اهل سنت بعد از تشهد اومده، خیلی هم باعث تعجب و باعث دقت هست و آل در احادیث هم بیان شده و آل زینت قلب و زبان مؤمنین هست. آمدن از رسول الله دعا کردن یا رسول الله ما که میدونیم چطوری برای شما سلام بکنیم، خودی در رابطه با بحث سلامات کار کنیم، چطور نصلی علیک، چطور به شما سلامات برسیم. یه نفر فرمودن این تو سلامات برسیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، سر آخر اون سلامات ابراهیمی که خدمت شما خوندن. این یکی از اون آیاتی بود که هم بنده را به همکانیت از جمله داره به اصلاف و سلام واداشت که خدا در قرآن خودش کسی را سلام کرده و در قرآن خودش حضرت فاطمه و بچه های فاطمه زهرا سلام الله علیها را سلام کرده. ولی گفتم چرا خدا میخواهد چرا در آیه یا حدیثی؟ گفتم معذرت میخوام نداریم که خداوند ابوبکر و عمر و عثمان یا اصحاب دیگری که بزرگوار بودند از نظر شما اونها را سلام بکنه.
بله طبیعتا مثل همیشه جواب نداشتن. جناب آقای ملا محمد شریف بسیار این لذت میبریم از فرمایشات شما. شما حتما آیات دیگری هم از نظرتون هست که از مباحث خودتون از اون استفاده کردید. ما تا وقتی رسیدیم انشاءالله به سوال میخواییم چند تا از احادیث رو بررسی کنیم. وقتی رسیدیم به سوالی درباره این که شما یک اشاره درباره مناظرات داشته باشید، اون رو برای ما توضیح خواهید داده انشاءالله. شما دو تا عکس برای ما فرستاده بودید جناب آقای ملا محمد شریف. یه عکسی که الان دارن بینندگان عزیز ببینن با لباس روحانی مال روحانیون هست و هرامو که لباس من تقریبا یعنی مال روحانیون و شیعه هست. یه عکس دیگه هم فرستاده بودید درباره اون عکس که توضیح دارید. الان بینندگان عزیز اون عکس رو میبینن، عکس دوم رو. شما میتونید درباره این عکس بگید این مال چه زمانیه، مال چند سال پیشه؟
خدمت عزیزان شنونده عرض کنم عکسی که الان ملاحظه میفرمایند این قبل از تشیع شدن بنده هست، یعنی قبل از اینکه بنده بیام شیعه بشوم به مکتب اهل بیت بفرمایم. این عکس را من گرفته بودم همانطور که از این عکس معلوم هست با لباس اهل سنت، با لباس به قول معروف لباسی که الان تمام مولوی اهل سنت استفاده میکنند و با اون محاسنی که داره مشاهده میفرمایید. این عکس تقریبا از دوربر سالهای 82 هست که در اون سالها من این عکس را گرفتم که در واقع برج دور 82 من اومدم الحمدلله با تحقیقات اومدم شیعه شدم. این عکس در اون سالها گرفته شده،
این هشتاد
گرفته شده.
عکس فرمان مال 5 یا 6 سال قبله.
سال قبل از اینکه من به مسجد اهل بیت المزارات و سلام روزی آمدم. ما اون دوران و در زمانی که طلبه بودم و در مساجد اهل سنت بودم اکثرا خب اونجا با همین لباس ما به قول معروف نماز میخوندیم، با همین لباس تو منطقمون میبودیم. این لباس به قول معروف مشهور ملاهای اهل بیت سلام هست.
خیلی ممنون و متشکرم که توضیح دادید درباره این عکستون. ولی چون شما به هر حال الان با اون لباس رسمی روحانیون نظر اهل بیت هستید، ما از اون استفاده میکنید که به این بینندگان عزیز اصلا ببینن. من فقط خواستم همین مقدار این توضیح رو شما بدید چون ما دو تا عکس دریافت کرده بودیم، این توضیح رو خواستیم از جانب شما بشنویم. جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی، در باره روایاتی قابل توجه بود برای شما و سبب هدایت شما شد تا این که داستان هدایت شکل گرفت، اون روایات و احادیث چی هست؟ البته روایات و احادیث بسیار فراوانی هست. من تا حالا دو تا یا سه تا از اون روایات رو اگر الان شما اشاره بفرمایید توضیح کوتاهی و بعدا انشاءالله برسیم به برخی از مناظره هایی که شما با مولوی ها داشتید.
بله من ابتدا چون آیه را از تفسیر ابن کثیر به خود اجلان بیان کردم میخوام زیر همین آیه بازم حدیث زدمه این را که ابن کثیر نقل کرده این حدیث را از خود تفسیر ابن کثیر در همین تفسیر جلد سوم صفحه 493 بکنم. حدیث جریانش راویانش خوب زیاد بودن حدیث متا اصل حدیث از اینجا شروع میشه که در واقع یکی جمع حمام میگوید ان طلبت انا و حسین بن صبره و عمر بن سلمه، یعنی ابن حبان میگوید من و حسین بن صبره و عمر بن سلمه رفتیم الى زید بن ارقم، رفت زید بن ارقم از اصحاب رسول الله. اما چنان فائدهای قال له حسین وقتی که وارد شدیم بر زید بن ارقم و نشستیم نزد او، حسین به زید بن ارقم گفت لقد رأیت یا زید خیرا کثیرا، اعطیت خیرهای بسیار زیادی به شما رسیده، یعنی شما آدم خیلی خوشبختی هستید، چیزهای زیادی از پیغمبر برای شما رسیده، رأیت رسول الله و سمعت حدیثه و قضوت معه و صلیت قلبه، تو پیغمبر را دیدی، از پیغمبر حدیثی شنیدی و با پیغمبر جهاد کردی و پشت سر پیغمبر نماز خوندی، فقط لذیذ و یاده خیرن کسی را خیرهای بسیار بزرگی بهره من شدی. اما ما یه خواهشی از شما داریم، خیلی خواهش اونا این بود، حدیث را یادید ما سمعتن رسول الله، خیلی برای ما تعریف بکن چیزی داری از پیغمبر شنیدی، خیلی این حدیث را تعریف میکنه. قال یبن اخی والله لقد سفر از سنی و قدم اخی، ای برادر داده من بکنم و کم سن من بزرگ شده و حالا دوره ما گذشته، یعنی به قول معروف یه مردم میگن حالا دور جوانانه، دور ما گذشته، این و نسید تو بعض از نسید کن تو عقیق رسول الله، خیلی از چیزایی که من از پیغمبر یاد گرفتم یا شنیدم احتمالا فراموش کرده باشم، اما این رو برای شما عرض بکنم که فلان مسئله کوفیه مسئله که هم انشاءالله برای شما نباشه، شما هم اذیت نشید، این است که میفرماید قامسینا رسول الله یوما خفیفا بما جد آخما، میدونود پیغمبر در یک جایی به نام غدیر خم، جایی که بین مکه و مدینه هست داره ما خطبه ای خوند بعد از ثنا و حمد صدای خدا و نصیحتهای زیادی این را فرمودن الا ایها الناس، پس چه کسی نوشته خدا را اجابت کنم از این دنیا برم، اما من که از این دنیا میخوام برم انا داره کنی کن بزنه، میخوام سه چیز را برای شما برمان گرام قیمت بدارم، اول هما کتاب الله، اول کتاب خدا، فیه الهدا و نور، در این کتاب خدا هدایت و نور هست و خود رو به کتاب الله و سبتیمومه کتاب خدا را محکم بگیریم و به او چنگ بزنیم، سید میگوید و حد فعران کتاب الله از مطل و رنگ از مطل بیشتری مطالبی که در مورد قرآن توضیح داد پیغمبر و ما را تشویق کرد نسبت به جنگ زدن قرآن، سپس پیغمبر فرمود اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی ثلاث مرات، یک بار پیغمبر فرمود ای مردم در مورد اهل بیت من شما را تذکر میکنم، در مورد اهل بیت من شما را تذکر میکنم، یعنی هوای اهل بیت ما را داشته باشید، اهل بیت را که خدمتتون عرض کردم غیر آیه اون سلمه در بودن چیا بودن در بیت، اگر دوستان اینا از داشته باشن بله و یادم اهل بیت معرفی شدن، و اینجا زید میگوید که یه بار پیغمبر فرمود من شما را تذکر میکنم در مورد اهل بیت، فقال له حسین، حسینی که ساحر بود سؤال میکنه به او میگه و من اهل بیت یا زید، اهل بیت پیغمبر چه کسانی هستن، الیس نسائه من اهل بیت، آیا زنان پیغمبر از اهل بیت نیستن، قال نسائه من اهل بیت، زنان پیغمبر از اهل بیت هستن از خانواده هستن، ولیکن اما اهل بیتی که در این آیه مراد هست اینا هستن، ولیکن اهل بیتی من حرم ابتلک و بعده، کسب اهل بیت پیغمبر کسانی هستن که بعد از پیغمبر برای اونا صدقه حرامه، حالا و من هم گفت ای سید اونا چه کسانی هستن که صدقه برای اونا حرامه، قال هم آل و علی و آل و عبیل و آل و جعفر و آل و عباس، اونهایی که برای اونا صدقه حرام هست بعد از پیغمبر اونا آل علی و آل عبیل و آل جعفر و آل عباس هستن، قال کل هاولای حرام صدقه بعده، برای همه اینها بعد از پیغمبر صدقه حرام بوده و حرام شده، قال نعم سید گفت بله، برای همه اینها معذرت میخوام، صدقه حرام بوده. خب این حدیث سکنه این هست که چیزی این حدیث صدقه برای کسانی حرام شده که اهل بیت بنبرن. در هیچ کتابی از کتب اهل سنت یا شیعه نیومده که برای زنان پیغمبر صدقه حرام بوده، نداریم ما چنین روایتی. یکی از تعجباتم حاضقا این بود و برادران و خواهران شنونده عزیز که الحمدلله داریم وقت ما برای برنامه درس بخونیم، یکی از تعجبات من که در زمان تنظیمات در رابطه با این حدیث این بود که خود ابوبکر پدر خانم پیغمبر و عمر بن الخطاب پدر خانم پیغمبر و عثمان بن عفان داماد پیغمبر، اما چرا در این حدیث برای کسانی که صدقه حرام شده چرا نیومده از آل و اسد، آل و عمر، آل و عثمان؟ این برای من جای تعجب بود و من از این برداشت کردم و تحقیق کردم، فهمیدم که چون ابوبکر و عمر آل پیغمبر از نظر فامیل نسبی نبودند مثل علی بن ابی طالب یا ابی یا جعفر یا عباس، بخاطر این است که در این حدیث کسی از اونها به عنوان آل نیامده است و معلوم است که عایشه آل اسد است، پس بنابراین برای عایشه صدقه حرام نبوده که این حدیث، و نمیتونیم بگیم عایشه جز اهل بیت است. اگر عایشه جز اهل بیت نشد پس زنان دیگر هم جز اهل بیت نیستند. این یک حدیث و نکته حدیث دوم را خدمت
بله، خیلی جالب، خیلی جدن نکات بسیار ظریف و دقیقی رو شما میفرمایید که بله بله حدیث رو الان استفاده میکنیم. این به خاطر خدمت بینندگان عرض کنم که این نکات ظریف و دقیق جدن برای جوانان مغتنم هست که در واقع شما یک بابی رو برای اونها باز میکنید که این گونه جوانهای عزیز که دنبال پیدا کردن حق و حقیقت هستن اینطور مطالعه بکنن. من این توضیح کوچیک عرض کنم بعد شما فرمایشاتون ادامه بدید درباره حدیث دوم. این که من خیلی روی مطلب فکر کردم که وقتی ما این گونه صحبت داریم میکنیم، یعنی در واقع یک سلسله مباحث استدلالی و عقلی در قاعده مستنداتی که برگرفته از آیات و روایات هست مطرح میکنیم، بعضی از عزیزان متاسفانه میان و روی حرفها شعار میدن که شما این حرفها رو نزنید و وحدت به هم میخورد. الان که شما درباره حضرت ابوطالب این رو فرمودید، من یاد این مطلب افتادم که در صدها کتاب بر هزاران منبر در هزاران مدرسه و مسجد چنین تهمتی به چنین ولی خدا و مؤمنی زده میشه توسط علمای اهل تسنن متأسفانه، و در کتبشون هست و با یک سلسله استدلال خیلی راحت باز با توجه به کتب خود اهل سنت این مطلب روشن میشه که چنین دروغی و تهمتی زده شبان روز به حضرت ابوطالب علیه السلام زده میشه. آیا این رسالت و وظیفه ما نیست که بیایم جلو این تهمت ها را بگیریم؟ و آیا اگر ساکت باشیم گناه و معصیت نکردیم؟ و آیا وحدتی رو ما به دنبالش باشیم که این دروغ ها و تهمت ها زیربنای شکل گیری اون وحدت باشه؟ لذا من حالا در این باره نمیخوام زیاد وارد بشم، ولی این رو بین پرانتز عرض کردم تا انشاءالله باز برسیم به دنباله فرمایشات جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی. حدیث دیگری که مد نظرتون هست بفرمایید استفاده
میکنم. حدیث بعدی این است که از کردم آیه تنسی رو هم از مولی محمد عمر نقل کردم در فتاوای مبان علوم جلد اول صفحه 195. حدیث بازم همین حدیث سقلعه رو آورده، از ترمذی آورده، از زید بن ارقم آورده. من حدیث رو خوندم، منتها در این حدیثی که مولوی محمد عمر نقل کرده یه نکته جالبی قرار داره. این است که پیغمبر فرموده است فنزور و کیف و تخرفون دین ما قال حدیثون حسن. حدیث معتبر، حدیث حسن در هر رکوزی زدن سنتی دیگه، یعنی این حدیث معتبر و متفق علیه. فنزور و کیف و تخرفون دین ما مخاطب صحابه بودن، گفت ببینید شما ها بعد از من چطور با انتظام مخالفت می کنید. با انتظام مثلا مخالفت میکنی یعنی چی؟ یعنی احتمال داره خیلی از شما به قرآن عمل نکنند و به حرف اهل بیت من نباشند. نکته مناظری که الان با این حدیث نزدم اون وقت میخواستم خدمت ازان از کنم در بحث حدیث تقلیم این بود که با یکی از استادان بودم به نام مولوی واحد بخش بلوچی از اهل سرباز ایران کرد و با حاجی عبدالحلیم مفتی دارالعلوم زاهدان بحث داشتم. گفتم پیغمبر فرموده است که در مورد اهل بیت من مخالفت میکنم، شماها میگویید منظور از اهل بیت در این حدیث و در آیه هستید جناب پیغمبرم. گفتم باور بکنید که انصافا حالا کتابی شما تا به حال حدیث روایتی دارید و دیدید که کسی در علیه زنان پیغمبر مخالفتی بکنند؟ کسی یارا و جرأت این را داشته باشد که بر علیه زنان پیغمبر مخالفت بکند؟ خب والله قسم ما هیچ حدیثی و روایتی ندیدیم که کسی بر علیه زنان پیغمبر مخالفتی داشته باشد. گفتم احسان مگر نعوذ بالله میشه گفت که پیغمبر نعوذ بالله اینجا کس بود فرموده که فرموده ببینید کیف تخلفون دین ما چطور در مورد این روزا با من مخالفت میکنید؟ حدیث هم حسنه، حدیث صحیحه، پیغمبر فرموده با اهل بیت مخالفت میکنید، اونم شما میگید هیچ کسی با زنان پیغمبر مخالفت نکرده. گفتم جناب مولوی و مفتی صاحب برحمت جای تعجب است. شما چه میگویید؟ گفتم من هیچ نمیگم، تمام چیز در این حدیث بیان شده، اونهایی که برایشون مخالفت شد کیا بودن؟ گفتم آیا شما در کتابها و روایات خودتون ندارید هیچ کسی به جز از فاطمه و شوهر فاطمه علی و بچه های فاطمه زهرا نبودن که بر اونا مخالفت کردن؟ آیا شما نشنیدید در کتابها که علی رو کشتن؟ آیا شما در روایات ندیدید که حضرت زهرا رو کشتن؟ آیا شما در روایت ندیدید که سر مبارک امام حسین رو از بدن جدا کردن؟ گفتم اصلا شما کربلایی در به امتهای پیامبران گذشته سراغ دارید که مثل کربلای امت محمد رسول الله باشد؟ اونم در جریان امام حسین علیه السلام هست. چرا بیشتر آوری کربلایی را که در امتهای گذشته بوده؟ گفتم این که پیغمبر فرموده شماها بنظرو شما صحابه مخالفت میکنید نسبت به این قضا این است که واقعا روایات کهی اهل سنت نوشتن جناب مولوی و عبدالرحمن برادر همین مولوی محمد عمر کتابی داره به نام شهسوار کربلا جریان امام حسین را توضیح داد در اینها که حسن قاتلین امام حسین چه بلاهایی به سرشون اومد. گفتم بروید نگاه بکنید برای کسانی که مخالفت کردن به غیر از فاطمه و علی و بچههای علی نبودن، حتی آخرین دسته حضرت فاطمه امام مهدی از آخر زمان بیان که بابا شما نوشته او را میکشم شهیدش میکنم. گفتم این است که ما به غیر از اهل بیت اینا هستن که مشخص بوده، به غیر از اینا کسان اهل بیت نیستن و زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن و اگر جز اهل بیت بودن برای اونها مخالفتی میکردن. و از مدرس این نکته را از مولانا یک خواب هست نقل کرده اینجا عرض کنم و انشاءالله بحث را با صحبت علی‌تعالی هم ادامه میدیم. فرمود تو این را بعید میدانی که اهل بیت من ذهنی حالات باز میکنند. پیغمبر به اون شیخ میگه شیخ شما این را بعید میدانی که اهل بیت من ذهنی حالات باز میکنند. پس او در دیده از خواب بیدار شد و از استبعاد خود رجوع کرد، از این حدیث که زده بود رجوع کرد، گفت اصلا تو را من ندونستم این حرف را زدم. جناب مولوی محمد عمر این خواب را اینجوری نقل کرده و این جالب است برای ما، این خوابی که خود مولوی محمد عمر اومد اینجا نقل کرده برای شیخ مکی خیلی جالب است، این هم دلالت دارد برای اثبات آیه تنزیه در حق اهل بیت و برای فرضیت اونها که حتی پیغمبر در عالم خواب هم اومده اینها را نصیحت کرده. حواس کن باش اهل بیت من گرانبها هستم.
بله من این نکته رو الان داشتید شما این فرمودی از مولوی محمد عمر سوال کردید که پیامبر فرمودن ببینید که بعد از من با این کتاب و اقرار چه میکنن. آیا شما ازشون سوال کرد آیا سراغ دارید کسی با زنان پیامبر مخالفتی کرده باشه؟ ایشون گفتن ما ندیدیم. بعد پرسیدید چگونه پر زنان پیامبر رو شما اهل بیت میدونید در حالی که پیامبر فرمودن با اهل بیت من مخالفت خواهد شد؟ بعد شما فرمودید از ایشون پرسیدید که آیا امتهای پیشین رو دیدید که کربلایی داشته باشند و این گونه رفتار کرده باشند؟ من ایشون که جواب شما رو ندادم، من یک جوابی به ذهنم اومد که خدمت شما بگم. علت اینکه امتهای پیشین نداشتن این بود که امتهای پیشین پیامبرشون به اندازه پیامبر اسلام این همه زجر نکشیده بود و این همه زحمت نکشیده بود و در پایان این همه زحمات 23 ساله و زجرهای نامحدود و زجرهایی که حتی نمی‌تونیم در کلام اون رو قرار بدیم و کلام قاصره و قلم قاصر هست و تاریخ ناتمام که اون زجرها و شکنجه‌ها و سختی‌ها و آزار اذیت‌های که پیامبر دید اونها رو بیان بکنه، در پایان همه این نرارت‌ها پیامبر فرمود در آیه شریفه قرآن با نزول وحی پیامبر و با دستور گرفتن از وحی که امر خدا فرمود که این پیامبر قل لا اسألکم علیه اجرا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در مقابل این همه آزارها که من ندیدم مودت در القربا را از شما میخوام. پیامبران قبل این همه زجر نکشیده بودند و امت خود رو امر به مودت ذوی القربا نداشتند، لذا همین امت جمع شدن پیامبر رو مزد دادن در واقع و دختر او را شهید کردن، همین امت جمع شدن و نوه او را شهید کردن، امیر المؤمنان رو شهید کردن، امام حسن رو شهید کردن. همین امت چون نه یهودی بودن کشندگان و نه مسیحی و نه بودایی و زرتشتی، اینها همه مسلمان بودند که تا به امروز الان در طبل توخالی وحدت میکوبند و متاسفانه نام اسلام بر خود گذاشتن. اون مولوی جواب شما رو ندار، من خواستم این جمله معترضه رو خدمت شما عرض کنم. حالا بفرمایید من فرمایشات شما رو باز اگر درباره مناظراتی که داشتید، من سمت سوال دیگه هم دارم. آره شما باز درباره مناظرات نکته رو دارید بفرمایید تا اینکه من دو تا سوال دیگه هم دارم میخوام از شما بپرسم. خواهش
میکنم. یکی از نکات دیگری که در واقع مورد بحث و مناظره ما بوده آیه هست در سوره مبارکه آل عمران آیه 33، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند در گزیده از آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران در جهانیان. بحث ما در رابطه با آل عمران آل ابراهیم بود. مولوی واحد در خبرشتی تلفنی بحث داشتم در رابطه با این آیه استاد بنده هست
اسمش یک باری بفرمایید.
مولوی واحد در خبرشتی و یکی دیگه مفتی رعایت الله روان بود، مفتی رعایت الله روان بود استاد حوزه این چابهار هست.
روان بود
تو این هم تو بحث داشتم در مورد این آیه نفسی گفتم منظور از آل ابراهیم چی کسانی هستم؟ گفت اونایی که از ذریه ابراهیم هستم. گفتم چه روایات اهل سنت پیغمبر از آل ابراهیم هست؟ گفت بله. گفتم پس علی ابن ابی طالب هم از آل ابراهیم هست چون پسر عموی پیغمبر است. گفت بله. گفتم پس جد این آیه فرموده اصطفا بر گوشه خدا هستم. گفت عجب، یعنی واقعا همین کنست. گفتم بله. گفت پس مگر ابو لهب عموی پیغمبر نیست؟ گفتم بله. گفت پس بنابراین ذریه ابراهیم است. پس چرا ابو لهب بر گوشه خدا نیست؟ گفتم جناب مولوی بنوید سه مبارکه بقره آیه 124 را تلاوت کنید. خدا در آیه 124 می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. بعد از اون همه آزمایش هایی که خدا من از ابراهیم گرفت، حالا اینی جعلک للناس اماما. همه اون آزمایش ها در زمان بود پیغمبر ابراهیم نزدیک بود، پیغمبر بود. بعد از اونها نبوت، خدا فرمود اینی جعلک للناس اماما، من میخوام شما را امام قرار بدم. خب انسان وقتی که یکی از نعمتی از خداوند برسه، آدم احساس لذت میکنه و میگه ای کاش این نعمت را نفس من هم داشته باشه. حضرت ابراهیم فرمود قال و بذریه بی، خدا را حالا که مرا امامت نصیب کردی از نسل ذریه منم کسانی را امامت نصیب کن. خداوند فرمود ولکن لا ینال احد الظالمین، ای ابراهیم اگر کسانی از ذریه تو ظالم باشند بعد امامت به اونها نمیرسد. گفتم جناب مولوی واحد در ما مفتی راه سلامت بود، آیا ابو لهب ظالم بود یا نبود؟ حالا سوره تبت یاد ابو لهب در شأن ابو لهب نازل نشده؟ گفت بله ظالم بود. گفتم احسن، پس این آیه 124 مبارکه بقره ابو لهب را از ذریه ابراهیم جدا کرده و اصلا این کلمه اصطفا و کلمه امام و برگزیدگی اصلا به ابو لهب متعلق نمیشه. گفت خب پس این آیه شما را چیره کرده؟ گفتم بله الحمدلله، همین آیه ها مرا متوجه کرده. گفتم این نکته را هم برای شما جناب مولوی اضافه بکنم. گفتم من کار دارم. گفت من کار دارم. گفتم خواهش کن این را دیگه گوش بکن. گفت چی؟ گفتم منظور از آل ابراهیم یعنی امام مهدی رضی الله تعالی فرجه و شهید و منظور از آل عمران در آیه دیگه که یک دو کنار هم اومدن یعنی حضرت عیسی مسیح و مریم پس عمران. از آل عمران عیسی مسیح و از آل ابراهیم امام مهدی به عنوان مسلمین جهانی آیند و یقتدی عیسی خلف المهدی، عیسی پیغمبر اولوالعزم پوستر مهدی اقتدا میکند و یصلی خلفه و پوستر او نماز میخواند. مفسرین شما نوشتن یا ننوشتن؟ گفت بله قبول داریم. گفتم جد این آیه وقتی ثابت شد ابو لهب جز اهل جز آل ابراهیم نیست و نکته دیگر ثابت شد که درجه امام مهدی از آل عمران تا باشد بالاتر هست و درجه جد امام مهدی که حضرت علی هست چطور بالاتر نیست؟ جناب مولوی تعجب کرد. گفتم من حتما انشاءالله دیگه با شما تماس میگیرم. الان هم یک سال و چهار ماه هست بعد از اون تلفن این دو نفر مولوی دیگه با من تماس نگرفتن.
بله با شما تماس بگیرن، ولی خب اون تماس که هست انشاءالله وقتی که خود این آقایون مولوی ها هدایت شده باشن و داستان هدایت دیگری رو برای ما بیان کنن. جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی، چون تقریبا ما حدود 20 دقیقه داریم به اذان ظهر و اوقات کالیفرنیا، در این 20 دقیقه البته تلفن های زیادی هم الان روی خط تلفن اومدن و میخوان با شما صحبت کنم. من این دو سوال رو مطرح میکنم و انشاءالله اگر فرصت بود که تلفن ها رو میگیریم، اگر فرصت نبود ما مزاحم شما میشیم. بعد از الان فقط نیم ساعت میایم فقط برای پاسخگویی به سوالات بینندگان عزیز و ارجمند. فکر میکنم این دو سوال رو بهش برسیم و نکات باقی مونده در فرمایشات شما تا اینکه بریم برای نماز ظهر در کالیفرنیای آمریکا و بعد برمیگردیم. مشکلاتی که تا به حال شما در برنامه قبلم اشاره بهش داشتید، از جمله اینکه خانم شما دیگه حاضر نشدن با شما زندگی کنن، که این جای تأسف هست در حالی که از نگاه فقه پویای امامیه و مذهب اهل بیت و شیعه اثناعشری خانم میتونه شوهرش اهل سنت باشه و بالعکس، ولی خانم شما که از اهل سنت بودن وقتی شما مذهب امامیه رو پذیرفتید دیگه حاضر نشدن با شما زندگی کنن. خب این هم نشون میده که تا چه اندازه طرف مقابل ما اهل استدلال و منطق و عقل سلیم هست. مشکلات دیگه شما داشتید، اونجا فرمودید در برنامه گذاشتید که شما تهدید و قطع کردن و شما جانتون به خطر بود. الان کدوم شهرانی میتونید مسافرت کنید و آیا چه مشکلاتی رو دارید؟ یه مقدارم در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید.
بله خواهش میکنم. الان مشکلات مهمی که هست، خب بحث مهم این بود که خب اونا میگن که هر کسی از اهل سنت بره مذهب شیعه را قبول کنه اون مرتده، مرتده را مرتد حساب کردن، یعنی به خاطر همین هم زنم را طلاق گرفتن. اول گفتم از زن شما طلاق، بعد از دو سال اومدن گفتن که طلاقش کنه، گفتم شما که گفتی مرتدی و طلاقه، چرا اومدید که طلاق میگیرید؟ بعد بنده خدا گفتم حالا شما باید طلاق بدید، خب طلاق گرفتم و الان من البته از نظر باطنی سال 72 اومدم ارتباط شیعه پیدا کردم، به خاطر خود خانم نتونستم سال 72 شیعه بشم ظاهرا اعلام بکنم، چون همون سال 72 ازدواج کرده بودم با خانم، در ماه مبارک رمضان سال 73 میخواستم شیعه بشم، گفتم از نظر اخلاقی شاید خوب نباشه که من حالا بیام شیعه بشم فورا زن از من طلاق بگیرن، بعد هم مردم فکر بکنه حتما مسئله که برای این خانم هست، به خاطر این شیعه نشونم. ولی برده دو هستاد شیعه شدم، یعنی الان زنی به سال برده هست، زنی به سال برده من فقط یک بار همون رمضان 83 رفتم به سیستان، اونم به خاطر خانم رفتم که ندادن، از اون به بعد دیگه تهدید به قتل کردم، الان ممنوع الورود هستم سیستان به سیستان که محل و زادگاه من هست و من را نمیگذارن اونجا، الان من در استان هرمزگان دارم زندگی میکنم.
شما زادگاهتون و شهرتون دقیقا کجا هست و چند سال با خانمتون زندگی کردید و بعد از اون دیگه؟
من در واقع اهل سیستان بلوچستان نیشتر سرستان نیشتر روزای گوچین هستم، یک روزای گوچین حدود یک ساعت این دراسته فقط فاصله داره از شهرستان، از توابع نیشتر هست.
بله.
این فرمز زادگاه هم اونجاست، پدر مادرم خونم مال اونجا هستن و الان هم اونجا دارم زندگی می کنن و در واقع من قریب به 4 سال با خانم خودم زندگی کردم از سال 79 تا اوائل سال 82 که خوب بعدش اومدم که خودم نگذاشتن، ما زندگی کردیم با هم در کنار هم بودیم و بعد از این جریاناتی که حالا پیش اومد خانم را از ما گرفت.
باز یه سوال باز شخصی تقریبا باید که زنی رو میکنم، حتما چون گیرندگان عزیزم با باید این سوال رو دارن، شاید سوال صدقا گیرنده عزیز باشه. شما پدر و مادرتون از اهل سنت هستن الان؟
بله الان هم پدر من در قطر هست، اونجا داره کار میکنه، از اهل سنت هست و مادرم هم هنوز سنی هستن، برادرام سنی هستن، اون تا یکی از برادران من حفظه اومد قول معروف ایشون الان هم در اونجا هست، البته نمیتونم بگم با اون صورت خود را برادرام هست، مادرم همه اهل سنت هستن و من خیلی برای اونا احترام قائل هستم و همیشه تلفنی برای پدرم مادرم زنگ میکنم صحبت بکنم و اونها گرسی که چیزایی به من شاید در وقت هم بدم، ولی خب من اصلا فکر نمیگیرم و واقعا دوستشون دارم، فکر نکنم که حالا ما چون اومدیم فکر شدیم از اونا دست بردار میشیم که قدر رابطه میکنیم، صله رحم لازمه و حتی ولو اینکه پدر مادر یهودی هم باشن برای اونا صله رحم
واجبه. نه اونها هم الحمدلله انشالله خدا سعی که برای سر شما مستدام بداره، شما هم این ارتباطتون رو میدونید که باید حفظ بکنید و و ما هم دعا میکنیم برای سلامتی اونها و برای اینکه حقایق برای اونها هم روشن بشه. شما چند تا برادر دارید آقای مولا محمد؟
الحمدلله ما
جمعاً
خمس برادر هستیم، یک خواهر داریم.
بله بله،
من خودم به قول معروف بزرگترین شما هستم، بعدش هم یکی از برادرام هم دیگه متأهل به غیر از من.
خب خداوند انشاءالله همه اونها رو حفظ کنه، چون بزرگترین از برادران هستید، انشاءالله اونها هم با ارشادات شما هدایت میشن و مذهب حقیقی جعفریه و مذهب اهل بیت رو میپذیرن. شما به من اشاره کردن که حدود 10 دقیقه دیگه ما وقت داریم، چه کتابی رو و چه کتابهایی رو پیشنهاد میکنید برای جوانان عزیز که مطالعه کنن، چه از امامیه جوانان امامیه که غیر امامیه؟
من چون بحثم در قالب همین کتاب ها بود تقریبا، میخوام به همه برادران و خواهران عزیز شنونده اهل سنت و اهل تشیع این فصل کتاب را انشاءالله توصیه میکنم حتما از جان بخونند، مطالعه بکنند و در واقع لذت دارد انسان به آیه قرآن عمل بکند که خدای متعال میفرماید فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، یا میفرماید یستمعون القول فیتبعون احسنه. که این آیات توصیه میکنم به همه شما عزیزان، انشاءالله سعی کنید از کتابهایی که الان گفتم، این کتاب تفسیر ابن کثیر را حتما همه مجلداتش رو بگیرید مطالعه کنید، خصوصا همین جلد 3 را که در باب آیه تفسیر هست برای مسجد اهل بیت، و صحیح بخاری جلد اول را حتما هم انشاءالله مطالعه بفرمایید که روایات بسیار مهمی اومده که اگر توفیق شد در جلسه آیه تفسیر روایات جلد اول صحیح بخاری را هم عرض بکنم. و در واقع کتاب فتاوای منبر العلوم مولوی محمد مر را هم مطالعه بکنید، خصوصا جلد اولش رو و جلد سومش رو انشاءالله مطالعه بکنید، و کتاب شفاء الاسمان و الاحزان مولوی محمد مر را حتما مطالعه بکنید که در بحث توسل چیزهای خوبی چیر شما عزیزان میاد، اونایی که مخالف با توسل هستن که خود مولوی محمد مر اینجا توسل رو قرآن از واضح کرده، و کتاب شمسی قرآن مولوی محمد مر را و کتاب ریاض الصالحین امام نووی را در واقع یکی از علمای بزرگ اهل سنت یحیی زکریا یحیی ابن شرف نووی از دمشقی، این ریاض الصالحین را هم انشاءالله عزیزان ببینن مطالعه کنن که قطعا انشاءالله به نکات خوبی خواهند رسید.